چون از نظر وضع داخلیشون هم منحط تو عقب افتاده بودن، یک چهره قدرتمندانه و سیاسی از مسلمین برایشون تصویر بشه و در یک حالت رعب و وحشتی نسبت به مسلمین قرار بگیرن. و این مسئله خوب روشنه که نه تنها اون جو غیر دوستانه رو ادامه میده، بلکه با عملکردها و به حساب انگیزه های خاصی که رهبران مسیحی دول اروپایی داشتن و در قرون بعد نحوه عمل کرده مسلمی در قرون بعد، در مجموع مسائل باعث شد که اون جب غیر دوستانه به سمت خصومت و خشونت و تشدید مخاصمات پیش بره و این ادامه پیدا میکنه تا میرسه به جنگ های صلیبی. ببینید جنگ های صلیبی مهمترین حادثه تاریخی بود در تشدید و تعمیق روابط خصومت آمیز شرق و غرب اسلامی مسیحی. اونقدر مهم بود که تأثیرش تا قرنها هم باقی موند و تصویری در دو طرف ایجاد کرد به خاطر عملکردهایی که پیش اومد که حتی تا امروز هم باقیه. پاپ، مقامات کلیسا با مشاهده اوضاع داخلی مسلمین در پیوند با دول اروپایی تحت عنوان بازپسگیری بیت المقدس به عنوان زادگاه و خواستگاه حضرت مسیح علیه السلام اومدن فتوا دادن و جریان رو یک جنبه مذهبی بهش دادن. فتوای عمومی صادر کردن برای مسیحیان که به جنگ کافران برید، یعنی مسلمین، و زادگاه مسیح رو، بیت المقدس رو بگیرید. روی این برنامه و با این انگیزه مذهبی اومدن اینها وارد قلمرو اسلامی شدن، لشکرکشی و بسیج عمومی وارد قلمرو اسلامی شدن. جنگ های صلیبی 8 دور پیش اومد در طی 200 سال در فاصله 11 تا 13 میلادی. در 200 سال 8 دور جنگ های طولانی و وحشتناک از نظر حجم و وسعت کشتار و خشونت ها و جنایاتی که مخصوصا مسیحیان داشتن چون شروع کننده بودن، کشتارها و فجایعی که مسیحیان صلیبی در این جنگ ها داشتن به حدی که خود نویسنده های اروپایی رفتار صلیبیان رو به رفتار مغول تشبیه میکنن، از بس جنایت آمیز و غیر انسانی بود. از نظر شرح ما برای زیاد مهم نیست که اینجا بهش بپردازیم، تو کتاب های مربوطه میتونید رجوع بکنید، ولی مهم اون آثار عوارضیه که چه در روابط شرق و غرب اسلامی و مسیحی و چه در تحولات داخلی هر کدوم داشته. این برای ما مهم. آثار عوارض از نظر اهداف مادی که دستگاه کلیسا و دول اروپایی مشخص کرده بودن کاملا موفق نبود. اینها بیت المقدس رو در یه مقطعی گرفتن ولی بعدا مجبور شدن پسش بدن به سلجوقیان، به ایوبیان و کلا قدرت‌های مسلمان پسش دادن، نتونستن بیت المقدس رو داشته باشن. ولی از اون ور در اسپانیا اینا شروع کردن به پیشروی که گفتیم مثلا قرون اولیه یه سلسله اموی رفت اسپانیا رو گرفت و اونجا رو مسلمان کرد و اندلس که همون اسم قبلی اسپانیا بود نقش بسیار مهمی داشت در انتقال علوم و فنون اسلام به مسلمین، تمدن اسلامی به جهان غرب بسیار پیش رفته. اینا بیت المقدس رو نتونستن بگیرن نگه دارن، ولی از اون ور در ایالتهای اسپانیا پیشروی کردن و در نهایت در نهایت اینها مجموعه به کل اسپانیا رو گرفتن که از مهمترین و آخرین ایالتهاش همین قرطبه یا کوردوبا که مراکز بسیار مهمی هم از نظر فرهنگی و تمدنی بودن و آخرین ایالت مسلمان نشین اسپانیا هم گرناته بود که این آخرین ایالت اسپانیا هم در تاریخ 1492 میلادی یا بگیم 898 هجری سقوط کرد، مسیحیان گرفتن. و از این تاریخ به بعد که چهره اسپانیا رو کاملا اینها به ضرب چوب و چماق و سرنیزه و کشتار دگرگون میکنن و کاملا به سمت مسیحی کردنش پیش میبرن، اسپانیا میشه اسپانیای مسیحی. خود نویسنده های غربی به صراحت نوشتن که مسئله اسپانیا، یعنی این بازپسگیری اسپانیا، اولین انتقام جهان مسیحیت بود از مسلمین. یا یکی دیگه میگه این جزئی از انتقام های مسیحیان و صلیبیان هست از مسلمین. و جریانش زیاده که اینا به چه شکلی اومدن با اون امرا و اسرا برخورد کردن، اون وقت به چه وضع خشونتبار اینها با مسلمین داخل اسپانیا برخورد کردن که قشر وسیعی از اسپانیایی ها مسلمان بودن دیگه. اینا به ضرب شمشیر و شکنجه و سرنیزه یا با اونا مسیحی می شدن و یا کشته و تبعید و زندانی و فراری. نقل شده که انظر آمار و ارقام حدود 3 میلیون نفر از اسپانیایی های مسلمان چه کشته شدن چه تبعید شدن و یا فراری، که بسیاری از اینها رو نقشه دقت بکنید، اسپانیا بالای آفریقا، بسیار از اینا اومدن توی بعضی از کشورهای شمال آفریقا ساکن شدن. اون اهداف مادی، اما از نظر جنبه‌های معنوی قضیه، یعنی اون بهره برداری هایی که مسیحیان و کلن اروپاییان کردن از آشنایی با فرهنگ و تمدن مسلم، این خیلی مهم که نقش بسیار مهمی داشت در پیشرفت‌های بعدی اروپایی‌ها. چون گفتیم مسلمین به غایت پیشرفته و مترقی بودن و اروپاییان به غایت عقب مونده و وحشی. نه که من بگم، به صراحت خود نویسندگان برجسته اروپایی و غربی نوشتن. بعضی جملات و تعبیرات تو همین جزوه هست. برای اینکه اون عمق و وسعت اون تأثیرات رو برسونیم، این نکته رو باید عرض بکنم که این جنگ های صلیبی یه جنگ صرفا نظامی نبود، یعنی یه جنگ کلاسیک که صرفا نظامیان بیان وارد بشن و درگیری پیش بیان. گفتیم فتوا بوده، یک جریان و بسیج عمومی بوده که حتی مسیحیان به خانواده هاشون همه کوچ کردن، یعنی اینجور چیزی، یک جریان عظیم و عمومی به کوچ به سمت این که میرن و میگیرن و مستقر میشن و تمام میشن و به شدت با انگیزه مذهبی و جنبه عمومی و مردمی بذاره بسطه. خب این طبیعیه که وسعت و عمق این ارتباط و تماس خیلی زیاد باشه دیگه. جوری هست که حتی مسئله تقلید که سهله، مسئله تماس که سهله، مسئله پرورش رو مطرح میکنن. یعنی اینا اومدن تو این بستر با حالت کوچ و عمومی و اصلا اومدن پرورش پیدا کردن تو این محیط مسلمین و آشنا شدن از نزدیک با جهانبینی مسلمین، با ارزش‌هایی که برای مسلمین مطرح دارن، با علوم و فنون مسلمین در شاخه‌های مختلف علمی و فنی که خود این اسپانیا بسیار تعیین کننده بود. حتی تحولات دینی در اروپا یک رکن مهمش از نایی همین آشنایی بود. مثل همون پروتستانتیزم شما تصور بکنید، این خیلی ریشه داشت در همین آشنایی اروپایی ها با جهانبینی مسلمان ها، خیلی نقش داشت و از نظر علمی فنی هم اساسا همینجور. میخوام این نتیجه رو بگیرم که در جنگ های صلیبی و پیرو به اون زمینه بیداری مسیحیان و اروپاییان فراهم شد، یک بستر و زمینه ایجاد شد، اینها با یک دنیایی از ارزش ها، فرهنگ، جهانبینی و معارف و علوم و فنون آشنا شدند که قبلش هرگز به چشم خودشون ندیده بودن. این زمینه بیداری باعث شد که در مراحل بعد اینها این زمینه بیداری رو تبدیل به خود بیداری بکنن با تکانهایی که پیش اومد بعدن عرض میکنن و اون تحولات رنسانس اینها پیش بیاد. که نمیخوام حالا بگم صرفا این مسئله خارجی بود که باعث رنسانس و تغییرات داخلی در اروپا شد، ولی یک جنبه بسیار مهم بود که اون تحولات بعدی رو بعدن میگم، هم در جهان اسلام هم در مسیحیت. این جنگ ها ادامه داشت، در کنار اون و همراه و بعد از اون هر جریان دیگه‌ای که میتونست به شکل این قدرت مسلمین رو بشکنه مورد استقبال صلیبیان قرار میگیره. تو داخل هم پذیرش داشت، یعنی برای همین هجوم مغول‌ها هم باز اون قدرت‌های مسلمان داخلی یکی برای اینکه اون یکی رو ساقط بکنه علامت میداد به دشمن خارجی که بیا من با شما همراه علیه اون. در مورد مغول‌ها هم چیزی پیش اومد که هم در خود بغداد بعضی از نهادهای مسیحی در پیوند با خلیفه دعوت کردن از این جریان‌های خارجی و همین که مغول‌ها از اون طرف دیدن اوضاع داخلی شرق اسلامی اوراقه، برای یک هرج و مرج سیاسی به سر می‌بره و ضعف حاکمه، و هم این که خود صلیبیان و مسیحیان دیدن که اونجوری که باید شاید خودشون حریف نمیشن، تو تاریخ هست که اینها در تشویق و تحریک مغول‌ها هم نقش داشتن. حتی بعد از مغول‌ها حمله تیمور هم همه اون دو سه جنبه مطرح، در مورد حمله تیمور همچنین. این باعث میشه که جهان اسلام مواجه بشه با حملات دوسویه از ناحیه شرق و از ناحیه غرب. روی نقشه حالا من بعدا در یک دو جلسه بعد نقشه رو میارم دقیق که شما با تحولات قرن به قرن قلمرو اسلامی آشنا بشید. نقشه‌ای هست که قرن به قرن رو نشون میده با توضیح مختصری که میدم در این دو سه جلسه. تصور بکنید این مجموعه از جهان اسلام، بخش اعظم آسیا و آفریقا، از ناحیه اروپا که گفتیم صلیبیان پیش اومد، درست؟ حملات صلیبی ها مطرح، و از ناحیه شرق بلاد چین و مغولستان و اینجور مناطق مسئله مغول ها پیش اومد. ببینید اینا هم خب به تدریج پا گرفتن دیگه، از اون ور به سمت چین رفتن، هر جایی که میشد بتازونن میرفتن، بعد که متقابل میدیدن نمیشه متوقف میشدن، یه راه دیگه برای خودشون باز میکردن، هر راهی که میتونستن. از این ور دیدن اوضاع مساعد برای پیشرویشون، سمتگیری کردن به سمت این طرف، اومدن ایران رو و در نهایت خلافت عباسی بغداد رو ساقط کردن. البته اینجا یه جنبه هایی داره از نظر تشدید اون انحطاط داخلی مسلمی، این هجوم مغول ها، چون اینها به شکلی وحشیانه و با شدت خشونت میان، بسیاری از اون جنبه ها، آثار و جریان های حساب فرهنگی، علمی و تمدنی رو از بین میبرن و این از نظر تشدید اون روند رو به نزول جامعه اسلامی مؤثر بود. منتها کاملا نتونستن ولو بکنن. چرا؟ برای اینکه به یه مرحله رسید که خود مغول ها مسلمون شدن و شکلی مستحیل، و این باعث شد که اون وحدت فرهنگی جامعه اسلامی محفوظ بمونه و به شکلی تا حدی جبران میشه، نه اینکه کاملا. ولی ببینید دیگه این روند رو به سقوطه، رو به نزوله انحطاط مسلم. اما از این لحاظ که خلافت بغداد رو ساقط کرد، خب این از نظر رابطه بین شیعه و سنی خب میتونه مسئله ساز باشه. چرا؟ برای اینکه ما مثل خواجه نصیر رو، شخصیت عظیم علمی جهان اسلام رو داریم که مواضع خاص خودش رو داره و معمولا اهل سنت و بعضی از سران اهل سنت نسبت به خواجه نصیر موضع انتقادی و منفی میگیرن در جهت نقش و تأثیری که او داشته در سقوط خلافت و بساط کشته شدن خلیفه. ولی اگه از این طرف قضیه رو شما نگاه بکنید، از نظر اوضاع داخلی جامعه اسلامی و نقش زیانباری که به طور اساسی حاکمیت این خلفای جور داشت در انحطاط مسلمین، این بیش از هر مسئله ریشه بود در این روند رو به نزول. و در یه مجموعه با استناد به دلایل و عواملی که خود خواجه نصیر میاد خیلی از جنبه های مثبت فرهنگ و تمدن اسلامی و مسلمین رو و حتی در خود در اتاق خود مغول ها هم نقش بسیار مثبتی رو ایفا میکنه و آثار مثبتی رو هم به بار میاد موزه خواجه نصیر، که ما فراتر از این جنبه درگیری شیعه و سنی خواهم بگیم که از نظر کلیت جهان اسلام هم بسیار مهم. خب بعد از مغول ها هم همون حمله تیمور هم به همین شکل که ما رو وارد مرحله بعدی میکنه، که اگرچه جنگ های صلیبی تموم شده ولی به شکل های دیگه این روابط خصومت آمیز همچنان ادامه داره. ببینید علل عواملی که در این روند رو به توسعه روابط خصومت آمیز و تیره مسلمین و مسیحیان نقش داشتن، این پارامترها رو بعضی رو گفتن دیگه تا اینجا. یکیش گفتیم همون جهل و نادانی اولیه بود به ممانعت سران صلیب مسیحیت. بعد گفتیم یکی از مهمترین عاملهایی که توسعه و تعمیق داد این روابط خصومت آمیز شرق و غرب رو، این جنگ های صلیبی بود که حتی آثارش برای بعدها هم موند. البته خود اروپایی ها اومدن از نظر اخذ و اقتباس جنبه های مثبت از مسلمین این زمینه بیداریشون شد، اونا خیلی بهره بردن، منتها ما استفاده نکردیم از جهت عبرت گرفتن از مسائل و همون روند رو به نزول رو ادامه دادیم. بعد از مسئله جنگ های صلیبی و در همین راستا گفتیم مسئله اسپانیا پیش اومد، که این اشغال دو اسپانیا توسط مسیحیان و اون رفتار وحشیانشون در اسپانیا یک پارامتر دیگه ای شد در تشدید خصومت میان مسلمین و مسیحیان. بعد از مسئله اسپانیا، ببینید تاریخش رو دقت بکنید، ما در این مرحله چهارم که وارد میشیم، مسئله فتح قسطنطنیه رو داریم توسط سلطان عثمانی، که قسطنطنیه قلب مسیحیت، یعنی مرکز امپراتوری بیزانس، مرکز جهان مسیحیت توسط یک قدرت مسلمان گرفته میشه. ببینید این از نظر عبرت تاریخی خیلی جالبه. این شکل گرفتن این پایتخت جهان مسیحیت مثل یه شوکی میشه که به جهان غرب وارد میشه. در اواخر همین قرن 14، اینجا ما وارد مرحله چهارم میشیم، دوران حاکمیت سه قدرت عمده مسلمان، یعنی عثمانی، ایران و هند. در فاصله قرن 9 تا 12 هجری، از این ور 15 تا 18 میلادی، ببینید بعد از این جریانات، البته جنگ های صلیبی به شکل دیگه جریان داشت، یعنی با همون انگیزه های ضدیت با اسلام و مسلمین و انگیزه های مسیحی، اروپایی ها اومدن وارد جهان اسلام شدن. حتی در این مرحله اومدن شناسایی بکنن نقاط ضعف رو، ببینن چی هست از نظر ژئوپلیتیک، از نظر جغرافیایی، از نظر اقتصادی، ببینن که چه جنبه‌هایی داره این مناطق که میتونن بعداً بگیرن. از نظر اخذ و اقتباس و دزدیدن و گرفتن اون آثار گرانمایه علمی و فرهنگی، اینا دیگه بعد از این زمینه‌ای که به خاطر جنگ‌های صلیبی ایجاد شد، رفتن تو این مایه‌ها که این جنبه‌های مثبت رو ببینن. وقت تو همین بستر که این شوک وارد میشه، یعنی در تاریخ 1453، این که مال گرناتر عرض کردم آخرینش این بوده، ببینید اسپانیا شامل ایالت‌های مختلفی بود که دیگه همه رو گرفته بود، این آخرینش به این تاریخ دقیق میکنید. پس فتح قسطنطنیه توسط سلطان محمد فاتح در تاریخ 1453 میلادی، یا بگیم 857 هجری. این فتح قسطنطنیه در ابتدای شکلگیری امپراتوری عثمانی هست، علی‌رغم یه سرکوب اولیه که تیمور میکنه از اینها، ولی اینا دوباره رو کار میان و در بخش اعظم از آسیای صغیر اینا قدرتشون شکل میگیره و یک امپراتوری عظیم جهانی رو تشکیل میدن و مسلمان هم میدن. در همون اوایل شکلگیری عثمانیان هست که اینا حمله میکنن به قسطنطنیه، پایتخت بیزانس، و میگیرن. این یک شوک عظیمی میشه در بیدارسازی غرب و در این حال یک عامل مهم دیگه در ادامه همون چی؟ روابط خصومت آمیز در تشدید همون. ببینید این روابط همچنان از همون اول خصومت آمیز میده و تو همه با درگیری و جبر سیاسی نظامی، درستش این نیست ها، نمیشه این راه حل میشه. حالا ما به غرب که میرسیم و شناخت و شعور نسبت به غرب و نحوه برخورد با غرب، اونجا میپردازیم که چجور میشه برخورد کرد. اون روند سالم و طبیعیش از همون ابتدا پیش نیامد و به این سطح و سمت کشیده شد. اینجا از نظر عبرت تاریخی خیلی جالبه. موقعی که سپاهیان عثمانی وارد قلمرو به قسطنطنیه میشن و مرکز رؤسای مسیحی اینا نشسته بودن بحث میکردن از این که فرشته چند تا بال داره، نمیدونم اینجور بحثای پرت، اینجور بحثای بیدر، بحثای کاملا فرعی و حاشیه‌ای، اونقدر در قفلت که دشمنشون اومده مرکزشون رو محاصره کرده و بیخ گلشون رو گرفته، اینو نشستن مهمترین مسئله شون اینه که فرشته مثلا چند تا بال بزنه. عکس همین مسئله، این همین مسئله بعدن برای ما پیش اومد. یعنی ما رفتیم به سمت قفلتی به طرح یک سری مسائل حاشیه‌ای و سبک تو همینجور بحثای اینچنینی و اونقدر خواب حتی دستت رؤسای مسلمین نه اون اکثرا جمع عمومی بحثای اساسی من شد اینجور بحثای بیدردانه و جاهلانه در حالی که قرد داره میتازونه و تازون و گرفت و اینا همچنان مشغول بحثای اینچنینی. یعنی این همون تجربه تکرار شد و به سر خود ما هم. این شوک باعث شد که با اون زمینه اروپاییان وارد جهان اسلام بشن بعد از این قضیه. یعنی باز از نظر سیاسی نظامی در این فاصله این سه قدرت روی کار میان، منتها این سه قدرت هم سه قدرت سیاسی نظامی بود. یعنی باز اینجور نبوده که اسلام در اون جامعیت شاکم باشه، باز اون مسائل توی شیعی حل نشده در این دوره هم بود، علی رغم این که اینها از نظر سیاسی نظامی به شدت نمود داشتن. عثمانی چنان شکل میده که تا قلب اروپا لشکرکشی میکنه، تا وین به بخشای از فرانسه هم رسیده بود. تقام میکنه به یک لش به پیکره عظیم داشت، حالا رو نقشه دقت بکنید بعدن، یه پیکره عظیم بود که بخش زیادی از شمال آفریقا، بخش اعظم از آسیا، بخش زیادی از آسیا اینه قسمت هایش و بسیاری از این بلاد اروپای شرقی امروز بالکان میره زیر چتر امپراتوری عثمان. نمیخوام امپراتوری عثمانی رو تایید بکنم ها، میخوام بگم از این جنبه سیاسی نظامی حداقل این لش و این پیچره و این جسدی هم که در این کلیتش وجود داشت از نظر فیزیکی باز خودش یک مانع عظیم بود برای ورود غرب به شرق. ولی اینا برنامه ریزی کردن به کار کردن تا تونستن این صد رو و اون صدهای دیگر رو به اون ضعفهای بنیانی که اینا داشتن اینا رو بشکن و شکستن و راه رو باز کردن. اینها تا زمانی که عثمان اینجا حاکم بود و داشت پیشروی میکرد به سمت غرب یه سری تحولات داخلی در ایران پیش اومد، اونم بحث جالبی برای خودش، یعنی چگونگی شکلگیری صفویه در ایران که اونم تشیع رو رسمی کرد، اینجا دین و دولت چه رابطی با هم داشتن و بستر اجتماعی و تاریخی و مذهبی تحولات در ایران در طی قرون چی بود و چجور شد که این سلسله صوفی و سنی بیاندو در پیوند با قزلباش ها با بهرگیری از جب عمومی و این نهضت های انقلابی شیعیان در قرون هفت نوی هجری در ایران جب عمومی دیدن اینجور زمینه امر داخلی کاملا معیار، این طایفه صوفی و سنی
میان میشن شیعه و از طریق قزلباش ها و اینها در ایران قدرت رو به دست میگرن و تشیع رسمی میشه. بخش مهمی از جهان اسلام زیر چترشون به نام تشیع وقت میرن برادر عثمانی به نام تسنن شروع میکنن به جنگ ها. اون به نام تسنن، این به نام تشیع. سیاست داخلیشون از نظر مذهبی خودش بحثیه، سیاست خارجیشون از نظر مذهبی باز خودش بحثیه، روابطشون به اروپا خودش بحثیه. اینجا صفویه شکل میگیره در حالی که این عثمانی داشته میرفته تا قلب اروپا، تا وین هم رسیده بوده، تا قسمت از فرانسه. من نمیخوام این لشکرکشی رو تعریف بکنم، در مقام نقد تحلیل در جای خودش میشه مطرح کرد. به هر حال اون دست برتری که مسلمین در مجموعهش در برابر اروپاییان و صلیبی و بعد استعماری داشتن، این میتونسته به حساب مفید باشه با پرداختن به اون ابعاد دیگه اسلام از طریق نهضت‌های مسلمان‌ها و مسلمین در داخل. این اگر این روند طبیعی داخلی جهان اسلام داشت، بعید نبود که کمتر از این غرب امروز پیش بود، ولی برعکس شد. این که از این را داشته پیش روی میکرده در اواخر قرن 17 پیش رویش متوقف میشه، یعنی در محاصره وین شکست میخوره. ضمن این که مسائل نامنسجم داخلی زیادی هم داشته از نظر جامعه شناختی، میشه جامعه عثمانی رو شما مثلا خود بعدا مطالعه بکنید که وقت داخلیش چجور بوده، از نظر مذهبی چه طیفهایی بودن، تمرکز مذهبی از طریق شیخ الاسلام عثمانی چجور بود، در بلاد تابعی عثمانی قدرت‌های مذهبی علمای محلی چجور موازی داشتن، عمرا نظامیان که غالب شده بودن اینها خودشون قدرتی درست را بودن، قدرتمندان اشراف و اقتصادی یه بخش دیگه، وقت در منطقه به منطقه جامعه عثمانی این تیپ و سقش در پیوند با هم در تعارض با مرکزیت، یه سری مسائل اینجوری، سیستم استبدادی و تو هم با ظلم و جور، این بافت مسالم انظار اسلامی و غیر مرتبط با عمق و وسعت مردم غیر متکیان طبیعی بود که هرچی از منظر نظامی هم قوی باشن، تشکیلات یه نیچه ای به نظامی هم قوی، ولی بالاخره یه جایی باید این متوقع میشه، چون اون نارسایی های فکری فرهنگی اقتصادی اجتماعی در داخل بود. شما وقتی از نظر بافت داخلی مسائل اساسی حل نشده داشته باشی، محاله که پیشروی نظامی همچنان برای همیشه ادامه داشته باشی، بالاخره یه جایی متوقع میشه و دوباره شما رو برمیگردیم به سمت نارسایی های داخلی. اینی که نپرداختن به نارسایی های داخلی که ریشه ای هست و بنیان قضیه هست، ما رو هم از نظر مسائل داخلی هم از نظر مسائل بین‌المللی در موضوع ضعف قرار میده. اینا از این نظر این مسائل رو داشتن، مضافه که از نظر همون نظامی هم از این طرف یک قدرتی به نام صفویه به نام تشیع از این بر علم شده و یه جبهه دیگه باز کرده. سلطان صفوی، پادشاه صفوی نامه می‌نویسه به پادشاه اروپا، به پادشاه مسیحی اروپا، این جمله شینه میگه بیاد، حالا این جمله نقل به معناست، میگه بیاد با هم متحد بشیم در حمله به دشمن، این جمله مستقیم دشمن مشترک عثمانی. یعنی نجوی توایف مسلمین هم دار اون صلیبیان به ول اروپایی دشمن هر دو اینان، ولی این در پادشاه صفویه شما ببین برای اینکه عثمانی رو بشکنه زمین که جنگ های عظیم و وحشتناکی داشته به نام شیعه اون به نام سنی یا عثمانی و لاهم هر دو طرف به حدی افراط شدید، از اون طرف میرن به سمتی که هم پیمان های دستگاه جهانی برای خودشون جور بکنن، بونن که بزرگترین دشمنشون هم باشه. این مسائل رو میذاریم برای جلسه بعد که این رو دنبالش رو میگیریم و مسئله عثمانی، سرانجام عثمانی، ایران و گورکانیان هند که نمی سرسری مسلمان بودن در یه بخش مهمی از بلاد مسلمین، این رو از نظر اون تحولات داخلی میذاریم برای جلسه بعد. از اون طرف تحولات داخلی خود جهان غرب رو هم، چون تا اینجا اینقدر گفتیم که غربیان در این تماس و برخوردشون به مسلمی در جنگ های صلیبی زمینه بیداریشون فراهم شد، وقتی با این شوک مواجه شدن فتح قسطنطنیه، این شوک تکان شدیدی بهشون داد و اینها رو بیدار کرد. اینها بعد از این جریان رفتن به سمت این که به شکلهای مختلف در جهان اسلام وارد بشن، منطقه در این مرحله فعلا تماشاگر هم، یعنی فعلا میرن که شناسایی بکنن، چون هنوز در موضعی برتر نیستن، به تهاجم هنوز در موضعی تدافعی هم موضعی است که در مرحله اولیه مستشرقی نقش دارن، تبشیر مسیحی فعاله، اینا میرن اکتشافات جغرافیایی رو بهش میپردازن، منطقه همه اونها انگیزه سلبی و مذهبی داشتن. خود اروپایی نوشتن که این سفرهای اکتشافی که محققین اروپایی میکردن در بلاد اسلامی با انگیزه مذهبی، با انگیزه مذهبی میرفته به خطر میرفته خودش رو و شناسایی میکرد به جا به جای بلاد افریقا و آسیا و انسان و همینطور دوره میزن. ولی خب اساسا در مورد کشور اسلامی با این انگیزه و آثار نویسندگان چون ولتر و امثال او، این دیگه فراتر از این چیز سرمان روشت، اینا جوری بود که اینا به شکلهای مختلف این دیگه در دوره قدرت گرفته میشوند نسبت به پیامبر، نسبت به آیات قرآن، نسبت به تعالیم دین و یه وضع توهین آمیز آثار داشتن و دارن که بعضیشون حتی الان هم موجوده. برای این حساب بود که گفتم این اولین نبوده و آخرین هم نیست، چون این سابقه داره و در این بستر برخورد تخاصم آمیز شرق اسلامی با غرب مسیحیه. ولی نه این که شما نتیجه بگیرید که غرب این روز اساسا چهرش مذهبیه، یعنی مسیحیت که آجم، نه، بعد از اون رنسانس و تحولات داخلی اروپا در واقع مسیحیت یک بخشی از تمدن جدیده در خدمت اقتصاد و سیاست و اونقدری که لازم باشه این جدیه مذهبی بروز میکنه، مخصوصا در برخورد با جهان اسلام، که این تحولات رو میذاریم برای جلسه بعد. اگر سوالی دارید نفهم یه چند لحظه اجازه بید این سوال جواب بشه بعد تحتیل بشه، خواهش میکنم نفهم. نه این رو شما میدید، من اینجور نگفتم که پروتستانتیزم زایده جنگ های صلیبی بود. کسی؟ نه اینجور من گفتم، دوباره توضیح بدم که حتی اون رو هم تحکیف کردم وقت، نه اینکه شما تحولات داخلی غرب رو این اساسا بگید فقط این مسئله خارجی بودی که اون تحولات داخلی غرب رو افغانستان سوپی شد، ولی تحکیب شده میگه ولی گفتم یک عامل مهم و بسیار مهم در این تحولات داخلی این جنبه هم که حالا تو جلسه بعد میرسیم که اون تحولات داخلی من داخلی خود اروپا چی بوده با چه مسئله پیش اومد، هم از نظر فرهنگی مذهبی هم از نظر سیاسی اقتصادی انقلاب صنعتیش اون جنبه های مذهبیش که پروتستان پیش اومد. اون پروتستان رو گفتن یک سرچشمه بسیار مهمش همین آشنایی اونها با قرآن تعالیم دینی و مال اسلام از کنم که رنسانس از قرن 16 شروع میشه در بعضی از بلاد اروپا قرن 15 هم که میشه بزر بوده نه من توضیح دادم دیگه فکر کنم روشن باشه که گفتم اساسا هر مجموعه در یک سلسله تحولات داخلی خودش هست که حرکت میکنه، منتها همونطور که انسان ها بی تأثیر و بی ارتباط با یک دیگر نیستن، جوامع هم و فرهنگ ها و تمدن ها هم بی تأثیر و بی ارتباط نیستن، به این حساب تأثیر و تأثیرات متقابل پیش میاد که من گفتم در این جریان مسلمین و مسیحیان این یک پارامتر مهم بوده در اون تغییر ذهنیت مذهبیشون. شما این رو نمیتونید انکار بکنید که نه من شما زمان خاصی رو مشخص نمیتونید بگید که در مورد شخص خاصی زمان خاصی و مورد خاصی، من بگم جب به طور عمومی توی این روال میفته، نه که حالا شما این تاریخ رو مطرح بکنید این تاریخ این بوده اون تاریخ رو مسائل انسانی و در این حد وسیع هم نمیشه اینجور کنترل کرد، یعنی حتی قبل از این هم من وقتی میگم که در جنگ های سریعی این زمین ایجاد شد، یعنی از این مقطع به بعد هست که در جا به جا با اوج عزیز های و نوسان های این مسائل دیگه هی کم زیاد خودشون رو نشون میدن، در بعضی جاها جلوه های بیشتر و کمتری تا اینکه به قرن 16 که میرسه دیگه اساسا تغییر میکنه، بنابراین این چیز عمومیه، من روی یه چیز خاصی و تاریخ خاصی تاکید نکردم، من چیزی عمومی هستم. دوستان یه لحظه بخواهم بشنم بخواهم بشنم کلاس رو این لحظه برمیدنم از این نتیجه چی شد؟ این به طور عام هست ولی به طور عام هست ولی نه اینجا اساسا به فقط همین باشه. ولی مخصوصا شما توجه بکنید روی اون گرایشات غیر دنیایی که کاتولیک ها دارن و اون مسیحیت سنتی داره، اونها انظر دید و جهانبینی محدود و بسته و تقسیم دنیا و آخرت یک جهتگیری و جنبه هایی دارن که این تأثیر میذاره در زندگی اجتماعی و اقتصادی سیاسی شون. اون وقت اینا وقتی از این طرف اومدن دیدن مسلمین ها محکم به معنویت و الهیات و دین معتقدن، ولی در این حال اسلام دینیه که جنبه اقتصادی قوی هم داره، یعنی دقیقا در پیوند یعنی دین دنیا تضادی با هم نداره. خیلی از این دو مسئله اصولی و اساسی این جهانبینی مسلمی رو بیار اینجوری عملشون اینجوریه، این جهانبینی که جنگ میزنه بین دنیا و آخرت، یعنی جدایی از نظر منطقی و چیز بین دنیا و آخرت قائل نیست. اون مخلوق خداست، زمینه هست، وسیله هست، مدل نیست در تکامل که همه چیزهایی که خلق شده در تعبیرات قرآن برای این که انسان به تکامل برسه با. از این مرحله بره بالازر هیچ مسئله به شکلی که تضادی باشه و شما بیاد ببر از دنیا و بیاد ببر از طبیعت و پیرون از علم و علوم طبیعی علوم جدید رو ببر و بر از روشنی بشه، هیچ این چیز رو تو جامعه انسان نداره. از نظر اقتصادی این جهانبینی این جهانبینی هست که اون جنبه های پیشرفت اقتصادی رو به دنبال داره. مارکسیس برعکس میگه این رو که وقتی اروپایی های کاتولیک و مسیحی آشنا شدن دیدن که میشه، یعنی هست. منتها چی شد قضیه؟ اونا بعد در اون تحولاتش دیگه در اینجا متوقف نشدن، رفتن به سمت اون مایه های یونان، مایه های دیگه اینجا اسلام مطرح میشه، اونا رفتن خیلی چیزا دیگه رو هم چسبیدن. ابن رشد اگر تأثیر بسیار مهمی در اروپا داشت، ابن رشد نه اینکه این اساسا یک متفکر چیزی باشه با دستگاهی باشه، این بیشتر شارع و ناقل تفکرات افلاطون ارسطو یونان. این ابن رشد بیشترین تأثیر در اروپا داشت. وقتی اینا اومدن اروپایی ها این جنبه ها رو از این طرف گرفتن، اون جنبه ها رو از یونان و یونان قدیم، نه اون جنبه های الهی مثلا افلاطون رو حتی، وقتی این مجموعه در یک روانی قرار گرفت که اینها از این حالت تعادلی که مثلا در اسلام هست غلطیدن به سمت خروج از این تعادل و اساسا اومانیزم اومد، ماتریالیزم اومد، اصلا معنا رفت کنار، معنویت رفت کنار، مذهب رفت کنار که هم جنبه اجتماعی داره به خاطر عمل کرده کلیسا، هم این بستر تحولات اقتصادی اون بونسن میکشون. اینه که در اون جنبه عمومیش این بوده، ولی این که ما بیان نتیجه بگیریم نگه به همون این رو تمام میکنم، این که ما بیان نتیجه بگیریم که اینا مدن محتوی ما رو گرفتن، اما بعضی این اشتباه رو هم میکنن، نقل قول از سید جمال میشه، البته حرف هم درسته در یه موضوعات این میگه سید جمال میگه ما عمل اروپایی ها رو نگاه میکنیم و وضع خودمون، عمل اونها اسلامی چرا؟ برای اینکه اون پیشرفت و اون ترقی اونها مال مسلمین بوده، مسلمان ها توی اونها بود، ولی ما خودمون عملمون غیر اسلامیه. نامی ارنست رنان رو که میاد میگه که وزن در سطح دنیا اسلام منعکس میشه و مسلمان ها رو به مسخره میگیره که اینا عقب مونده، اینا اصلا با هرچی پیشرفت و علم و تمدن مخالفن، جوابی که سید جمال مثل یه جمله داره این خیلی جالب میگه باید ما در برخورد با نامی رنان هم همینجور اسلام رو میاد جدا میکنه از مسلمین، یا اسلام اینه تشویق و تعیید و ابرام اونه، ولی مسلم بعد راست میگه بعض مسلمین اینه من چجوری میتونم ممکن بشه؟ وقتی اینا میگن چی میگن؟ این همین جمله سید جمال داره میگه اروپایی ها میگن اگر این اسلام و قرآن اینه پس این مسلمین یعنی همین، این عمل مسلمین رو استناد میکنن و سرایت میدن به اسلام و قرآن، در حالی که این یه بخشش درسته ولی عوامل دیگه داره و دلایل دیگه هم که از اون برگیه سری قرض زبان نتیجه گیری میکنن، پس ما هر چیز رو از قرض بگیریم ما خودمون بودیدن دست اوناست، فرهنگ و فکر و ارزش‌ها و جامعه‌بینی و اقتصاد و سرمایه و از این هم ما خودمون اصلا دیگه اون مرز و اون دشمنی تخاصم همینجور استعمار و ضد استعمار این جنبه رو میگن با اون توجیه اون نتیجه رو میگیرن اون خودش این حرف که بعد این شد خدمت عرض صلی اللہ علیه و آله جنگ های سلوی هم چی اتفاقی بوده؟
این حجوری
که این مسلمی کرده از طرف فرد این همزمان مثلا بوده در یک تو تحقیق کنه در یه دوگه اتفاقی شده این سوال خوبیه میتونیم بعدا مطرح بکنیم این حمله سلویان این زمین اینجوری فراهم شد که عرض کردن خدمتتون بعد خب اینا بعد برنامه‌ریزی کردن این که همینجوری مانند یه طریقه درد شد و شروع شد در حال یه فکره کردن به یه جنبندی رسیدن بعد شروع کردن به عمل
درست
خب آیا هر دو با هم راضی داشتن یکی با خوشمان رو هر بیش آمیخته یه بین این هست یعنی هم هر کدوم جنبه های انگیزه های خاص خودشون داشتن انگیزه های منافعی که برشون داشته اون دو بر دینا خود پاپ و محمد کلیسا یه جنبه های دیگه در مجموعی ها یه جنبه های مشترک میرسن و پیرو هم عمل مشترک میکنن هم تبیین به خاص و فردی بوده هم این نتیجه اینجوری که برنامه‌ریزی مشترک
اونو نیه چون 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 ن